جهان، یک سیاره.
روبیکس فان تقدیم میکنند.
افریقا، امروز هیچ قاره‌ای روی زمین چون این حیات وحش پرشکوهی ندارد. در بالای قاره یک جنگل استوایی وسیع گسترانیده شده. بیش از 2,590,000 کیلومتر مربع طبیعت به که بخش زیادی از آن هنوز کاوش نشده است. در این جنگل ها نسبت به هر جای دیگری در قاره گونه های بیشتری از حیوانات و گیاهان زیست می کنند. اما حتی در این سرزمین فراوانی ها حیات وحش با چالش های بزرگی مواجه است. آفریقا، جنگل‌های ساحل آج بیش از 1,500 گونه گیاهی را در خود دارد، اما دسترسی به بسیاری از آنها بسیار مشکل است. حتی برای یکی از باهوش‌ترین حیوانات، شامپانزه. بزرگترهای این گروه می دانند مغذی ترین غذا را کجا می توان یافت و اینکه چطور مغزش را خارج کرد. اما این بچه ها اگر می خواهند زنده بمانند و بزرگ سالی را تجربه کنند، باید این مهارت ها را از والدین خود یاد بگیرند. این ماده جوان 5 سال دارد. انقدر بزرگ شده که یک درس مهم را فرا بگیرد. و این معلم اوست، مادرش. درس امروز نحوه شکستن یک میوه مغزدار است. استفاده از چنین ابزاری انقدر پیچیده است که فقط تعداد کمی از اجتماع شامپانزه ها توانایی انجام آن را دارند. این مهارتی است که شامپانزه ها طی چندین هزار سال آن را تمرین کرده. زمان آن است که خودش سعی کند. باید از وسیله بهتری استفاده کند. با سنگ‌های کوچک نمی‌توان ضربه محکمی زد و سنگ‌های بزرگتر هم خیلی دست و پاگیر هستند. چوب هم سبک و هم قوی است، اما به اندازه کافی قوی نیست. به نزد استاد خود باز می گردد. ماهر شدن در این عمل برای یک شامپانزه جوان ممکن است 10 سال طول بکشد، اما او پیش از این در چیز دیگری به مهارت رسیده است. وقتی که انگوش‌هایش نمی‌توانند به درون میوه برسند، برای این کار از یک شاخه استفاده می‌کند و برای خودش یک قاشق درست می‌کند. استفاده از وسایل زیاد دیگری را در زندگی خواهد آموخت و سرانجام او هم این دانش را با بچه‌های خودش به اشتراک می‌گذارد. با آنها یاد خواهد داد تا بیشترین استفاده را از غنای این جنگل‌های بارانی بکنند. ثروت و غنای زندگی در جنگل‌های بارانی با جنگل‌های طرف شرقی قاره در رقابت است. دره کفتی بزرگ آفریقا 6500 کیلومتر در طول قاره آفریقا امتداد دارد. 30 میلیون سال پیش وسعت یافت، زمانی که تله بزرگی از سنگهای مذاب از عمق زمین به بیرون آمد و پوسته زمین را از هم جدا کرد. آب شیرین شروع به جمع شدن روی این شکاف کرد و زنجیره ای از دریاچه ها گسترش یافت. این دریاچه ها اکنون یکی از غنی ترین زیستگاه های آب شیرین یافت شده هستند. فقط خانواده سیکلیت ها در اینجا بیش از 1500 گونه مختلف دارند. اینجا گویی بهشت است، اما رقابت بین گونه های سیکلیت شدید است. این جهان شلوغ بسیار خطرناک است. در حقیقت بچه ماهی ها یک وعده خوشمزه هستند. بنابراین خیلی از سیکلیت های مادر روشی بهینه را درست کردند تا فرزندان خود را در امان نگه دارند. آنها از دهان خود همچون یک مهد کودک سیار استفاده می کنند. یک پناهگاه امن برای بچه ها تا خطر را پشت سر بگذارند. و وقتی محلم نست، مادر آنها را رها می کند. این نوع رفتار زمانی شروع می شود که سیکلید ماده توپ‌های جدیدش را بر می دارد و برای در امان نگاه داشتنشان آنها را در دهان می گذارد. در طول توخ‌گذاری جفت نر نقطه‌های طلایی دم خود را می تواند تا او را تشویق به تخم گذاشتن کند. همینطور که توپ‌ها بیرون می آیند، ماهی ماده آنها را بر می دارد. اما این زوج تحت نظر هستند. توسط گرب ماهی کوکو. آنها به صورت گروهی کار می کنند. هر مقدار تخم سیکلید گیرشان بیاید می خورند. سپس در میانه این فعالیت یکی از گربه ماهی ها تخم می گذارد. سیکلید مادر هر تخمی را که ببیند جمع می کند. به تنهایی باید انتظار بکشد در حالی که تخم‌ها در دهانش پرورانده می‌شوند. این انتظار 3 هفته طول می‌کشد. در طول این مدت هیچ غذایی نمی‌خورد. اما 18 روز بعد یک جای کار می‌لنگد. ماهی ماده تخم‌ها را قبل از اینکه بچه‌ها از آنها سر در بیاورند بیرون می‌ریزد و در ادامه گربه ماهی‌های نوزاد بیرون می‌آید. آنها 3 برابر نوزادان خودش هستند. ممکن است 6 تا از آنها را در دهان داشته باشد. و حالا آنها شروع به خوردن سیکلیت های نوزاد می کنند. سیکلیت ماده گربه ماهی های نوزاد را پرورش می داده انگار که بچه های خودش بودند. آنها در حقیقت کوکوهایی بین ماهی ها هستند. نیروهایی که دره کفتی بزرگ را ایجاد کردند به کار خود ادامه دادند تا چشم‌انداز آفریقا را تا به امروز شکل دهند. در نقاطی که پوسته زمین ضعیف است سنگ‌های ذوب شده به فوران خود ادامه دادند. حدود 200 آتشفشان در قاره وجود دارد که بیشتر آنها فعال هستند. ممکن است باعث خرابی و ویرانی شوند اما در نهایت حاصل خیزی را به همراه دارند. این اولدینیو لنگای است. طی 400,000 سال گذشته خاکسترهای این آتشفشان بزرگ روی دشت‌های سرنگتی ریخته است و باعث غنای آنها شده. اینجا بهترین چراگاه قاره است. روی این چراگاه بزرگترین گله حیوانات در حال مهاجرت زندگی می کنند. آنها به نوبت مراقبه شکارچیان هستند. اینجا در کنیا چیتاها ائتلافی غیر معقول را شکل دادند. این گربه ها که سریع ترین گربه ها هستند معمولا در گروه های دو یا سه تایی به شکار می روند، اما این تیم پنج نفره یکی از بزرگترین گروه های شکار ثبت شده است. دو دسته برادر و یک ماده به عنوان سرگروه. اکنون 3 سال است که آنها با هم شکار و زندگی می کنند. با کار تیمی آنها می توانند بهترین قلمرو در منطقه را داشته باشند. اما با این وجود و داشتن 5 دهان برای غذا خوردن، هر شکار خیلی مهم است. آنها 3 روز است که غذا نخوردند. برای کشتن آنها باید 30 متر به طعمه نزدیک شوند، آن هم بدون اینکه شناسایی شوند. یک پوشش انبوه گیاهی که می تواند به آنها کمک کند. گوزن شاخ چنگی نزدیک به 3 برابر جثه چیتا. و حتی برای مبارزه با شیر هم به اندازه کافی قدرت دارد. چه برسد به یک چیتا. حالا بیرون آمدند. هر گامی که چیتاها برمی‌دارند شانس موفقیتشان را افزایش می‌دهد. گله گوزها پراکنده می شوند و گروه چیتاها هم تقسیم می شوند، اما آنها به اندازه کافی نزدیک نشدند. آنها هدف را به گورخرها تغییر می دهند. حالا همه می دانند که آنها اینجا هستند. پس باید در پی تدبیری دیگر باشند. همه چشم‌ها به برادرها هست. در فضای باز به نظر تهدیدی به حساب نمی آیند، اما چیتای ماده قیمش زده. دست دسته برادرها تومه بودن. دام پهن شده. چارشیت های دیگر هم به سرگروه می پیوندند. وقتی پای پنج چیتا در میان باشد مرگ حتمی است. امروز دشت‌های آفریقا دسته‌های بزرگتری از حیوانات بزرگ را نسبت به هر جای دیگری روی زمین در خود جای داده‌اند و این حیوانات بزرگ به طرق مختلف برای همه انواع موجودات کوچکتر غذا فراهم می‌کنند. یک کنه خار، یک پرنده باهوش با رژیم غذایی غیر معمول، کک، کنه و حتی شوره سر غذاهای این پرنده هستند. البته تا جایی که به آنها مربوط می شود. هر دو طرف سود می برند. کنه‌خوار یک وعده خوب گیرش می آید و نقاط غیر قابل دسترس میزبان هم تمیز می شوند. هر پرنده هر روز صدها کنه و هزاران کرمین را جمع می کند، اما بعضی از کنه‌خوارها به سوی وعده‌های پرخطری می‌روند. اسب‌های آبی بسیار قلمرودار و بسیار تهاجمی هستند. بنابراین کنه‌خوارها همیشه باید با احتیاط با آنها دست و پنجه نرم کنند. اما دستاورد بزرگی در انتظار آنهاست. خون مغذی ترین وعده غذایی است. نک زدن این اطمینان را می دهد که خراش ها باز بمانند و خون جاری باشد. و یک کنه‌خوار به محض پیدا کردن یک زخم باز در کنار زخم باقی خواهد ماند، آن هم بدون توجه به اینکه میزبان چقدر خشمگین خواهد شد. و جایزه آنها، منبعی بی پایان از غذا در هر شرایطی. کل آفریقا غنی و حاصلخیز است. یک سوم قاره بیابان است. اینجا بیابان نمیب در جنوب غربی قاره است. در بالای این بیابان یک معدن متروک الماس وجود دارد که نزدیک به 70 سال پیش متروک شده. اما هنوز هم یک ساکن دارد. یک متخصص بیابان و یکی از کمیابترین شکارچیان آفریقا. کفتار قهوه‌ای. این شهر ارواح خانه اوست. خرابه های اینجا به او پناهگاهی با ارزش در برابر شرایط جوی نامساعد می دهد. 15 سال است که اینجا زندگی می کند. تا کنون 9 نسل طول بزرگ کرده است. این 2 طول جوان به مرحله حیاتی از زندگی خود وارد شدند. چهار ماهه هستند و اکنون به غذای روزانه‌ای غیر از شیر مادر نیاز دارند. اما در این خرابه‌ها چیز خوردنی یافت نمی‌شود. پس مادر باید جای دیگری را بگردد و ممکن است چندین روز آنها را تنها بگذارد. کفتارهای قهوه‌ای ممکن است 20 مایل در روز را برای یافتن غذا طی کنند. اینجا یکی از خشن‌ترین مکان‌های سیاره است. گرما در اینجا به 50 درجه سلسیوس می رسد. بادهای قوی پیوسته در حال وزیدن هستند. کفتارها از سرتاسر بیابان نبی به جایی می روند که تلهای شنی به دریا می رسد. جایی که در آن دیگر خبری از این گستره بی ثمر شنی نیست و بفور نعمت در آن است. فوکه خسپوش قهوه‌ای. حدود 10,000 فوک اینجا هستند. فوک‌های بالغ بزرگ و قدرتمند. اما توله ها اینطور نیست. فوک های کوچکتر برای در امان بودن نزدیک به مادر هستند. یک کفتار در هر حال می داند که باید صبور باشد. دیر یا زود فوک های مادر باید برای خنک شدن به دریا بروند. یک توله فوک تنها می تواند چند روز غذای کفتار و خانواده اش را تأمین کند، اما یافتن غذا فقط نیمی از این نبرد است. اکنون باید طعمه را به خانه ببرد. یک شغال هم اینجاست. تنها نیست. اگر کفتار شکارش را از دست بدهد، دیگر چیزی برای سیر کردن توله هایش ندارد. شغال ها برای تعقیب او از ساحل دور نمی شوند. فضای داخلی بیابان برای آنها بسیار گرم است. فقط با پیمودن این مسیرهای طولانی است که کفتارهای قهوه‌ای می توانند میان صحرای سوزان نامیب زنده بمانند. اما بعضی از حیوانات ساکن بیابان به ندرت از آن دور می شوند. بیابان کلاهاری. در اینجا غذا زیاد است، اما پنهان است. یک مورچه خوار پولکدار. او غذایی که دیگران به آن دسترسی ندارند را میتواند جمع کند. حس قوی بویایی او را قادر میسازد تا حضور مورچه ها و موریانه ها را در لانه هایشان زیر شن تشخیص دهد. زبان چسبناکش که حدود 30 سانتی متر بلندی دارد، او را قادر می سازد تا مورچه ها و موریانه ها را از زیر زمین جمع کند. البته او تحت نظر هم بوده است. هرچه سطح خشکتر باشد، موریانه ها در جای عمیق‌تری زندگی می کنند. خیلی ها حتی از دسترس مورچه خوار پولکدار هم خارج هستند، اما نه از دسترس یک موریانه خوار. آنها بزرگترین حیوان دالانساز در جهان هستند. حس بویایی بسیار قوی دارد. پنجه های بیلمانند و پاهای قوی او را قادر می سازند تا زمین را خیلی راحت تا عمق 5 یا 6 متری حفر کند. یک موریانه خار بالغ باید حدود 50,000 موریانه در روز بخورد. موریانه ها مغذی و سرشار از رطوبت هستند و همه سال در اینجا می توان آنها را پیدا کرد. موریانه خارها معمولاً شبزی هستند، اما در حقیقت این موریانه خار زیر نور خورشید در حال جستجوست و این نشانه آن است که غذا کمیاب شده است. خوشسالی های اخیر در کلاهری منجر به کم شدن تعداد موریانه ها شده و در نتیجه موریانه خارها در اینجا چیزی نمانده که دوچار قحطی شوند. تغییرات آب و هوایی در جهان تأثیر زیادی روی حیوانات آفریقا می‌گذارد. پیش‌بینی می‌شود که در قرن آینده آفریقای جنوبی 2 برابر نسبت به متوسط دمای جهانی گرم‌تر شود. آینده برای آنهایی که نتوانند خود را سریع سازگار کنند تاریک خواهد بود. در زیمبابوه 6 ماه است که بارانی نباریده. در طول خوشسالی یافتن غذا سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. اکاسیای حلقه سیبی قلاپ‌های سرشار از پروتئین تولید می‌کند، اما بیشتر آنها روی مرتفع‌ترین شاخه‌ها هستند. 6 متر از سطح زمین ارتفاع دارند و غیر قابل دسترس هستند حتی برای بزرگترین حیوانات قاره. این فیل نر باید حدود 90 کیلوگرم سبزی را هر روز بخورد. در این دوران قحطی او راه خارق‌العاده‌ای برای زنده ماندن پیدا کرده است. اما این راه نیاز به قوای جسمانی زیادی دارد. فقط تعداد کمی از فیل‌های نر این مهارت را دارند. Thank you. بیش از 5 تن وزن دارد. این حقیقتاً تلاشی درخور است. اطرافیان او هم سود می‌برند. فیل‌ها از هوش سرشار خود برای بقا در خشک‌ترین نقاط آفریقا طی هزاران سال استفاده کردند. اما امروز آنها با تهدید بزرگتری مواجه هستند. تصور بر این است زمانی حدود 20 میلیون فیل در این قاره پرسه می زدند، اما خیلی از آنها به خاطر عاج کشته شدند. عاج فیل عموماً برای موارد آرایشی و تزئینی استفاده می شود. اکنون اما فقط 350,000 فیل باقی ماندند. این توده های توقیف شده عاج نشان از این دارند که نیمی از فیل های قاره طی فقط 1 سال کشته شده اند. ما از میان حیات وحش باقی مانده آفریقا این کرگدن‌ها هستند که از شکار غیر قانونی بسیار ضربه خوردند. در شرق دور از شاخ کرگدن به عنوان یک داروی سنتی استفاده می‌کنند. همه کرگدن‌های آفریقا اکنون در معرض تهدید قرار دارند، اما برای یکی از زیرگونه های این موجود الان هم دیر شده است. کرگدن سپید شمالی با انقراض دست و پنجه نرم می کند. دانشمندان در حال یافتن یک راه حل هستند، اما هیچ کرگدن نری زنده نمانده است. این دو ماده آخرین بازمانده ها از نوع خودشونن. زمانی که اونام بمیرن، کل زیرگونه هایی که میلیون ها سال در زمین زیست می کردند برای همیشه از بین خواهند رفت. برای همیشه. درست در کل آفریقا بشر در حال ویران کردن حیات وحش است و تأثیری مخرب روی آن می گذارد. تعداد چیتاها سال به سال در حال کاهشه. امروز کمتر از 8,000 چیتا در قاره باقی مونده. تقاضای جهانی برای پولک‌های مورچه‌خوار پولکداران هم برای طب سنتی باعث شده بیشترین قاچاق حیوانات در یک گونه را روی سیاره داشته باشند. و شامپانزه های غربی آنقدر به خاطر از دست دادن زیستگاهشان مورد تهدید قرار گرفتند که اکنون در خطر جدی انقراض قرار دارند. در طول عمر این شامپانزه ماده 3/4 جنگل ها در ساحل عاج به خاطر زراعت از بین رفتند. جنگل زدایی نه تنها در آفریقا، در مقیاس بزرگ ادامه دارد. 259 میلیون کیلومتر مربع جنگل‌ها هر سال در حال نابودی است تا مسیری برای صنعت و کشاورزی ایجاد کند. و هر ثانیه به مساحت یک زمین فوتبال از مساحت جنگل کاسته می شود. تغییرات آب و هوایی در حال تاثیرگذاری روی الگوهای جوی جهان است. بارش باران به شدت غیر قابل پیش بینی شده است. دمای متوسط جهانی در سرتاسر جهان سیر صعودی گرفته. آب و هوای غیر قابل پیش بینی اکنون در حال تاثیرگذاری روی حیات وحش در کل قاره های سیاره است. امروز دانشمندان به ما میگویند که در آستانه یک انقراض دست جمعی هستیم و باعث و بانی تمامی اینها انسان و فعالیت‌های انسانی بوده است. بیش از 1 میلیون گونه در حال محو شدن از روی سیاره هستند و خیلی ها چند دهه دیگر دچار انقراض خواهند شد. اما با کمک همه انسان‌ها، حتی جمعیت‌های رو به نابودی، حیات وحش هنوز هم می‌تواند احیا شود. در پارک ملی ویرونگا در آفریقا یک برنامه حفاظت شدید برای گوریل کوهستانی تعداد آنها را به بالای 1000 عدد رسانده است. آن هم از زمانی که ثبت کردن تعداد آنها آغاز شده است. اما در قطب جنوب ممنوعیت بین المللی شکار برای نهنگ ها بدین معناست که نهنگ های بزرگ به اقیانوس جنوبگان بازگشتند، آن هم در تعدادی که تا یک قرن اخیر دیده نشده بودند. پس ما می توانیم اوضاع را بهتر کنیم اگر با همین اراده قوی به جلو حرکت کنیم. اکنون لحظه حیاتی مقابل ماست. تصمیمی که ما اکنون می‌گیریم روی حیوانات، بشر و در حقیقت روی کل زندگی سیاره ما تاثیرگذار خواهد بود. آفریقا در محل فیلمبرداری. برای تیم آفریقا هر تصویری چالش‌های مخصوص به خودش رو داشت، اما یکی از این چالش‌ها به طریقی روی داد که تصورش هم نمی‌کردن. تیم 6 روز در سفر بود تا به قلب جنگل بارانی کنگو برسه. هدف اونها فیلمبرداری از زندگی خصوصی گوریل‌های سرزمین‌های پست بود. اونا با پیکننده های ماهری از همون محل کار میکردن که میتونستن آخرین ردی که گوریل ها بر جای گذاشته بودند و شناسایی کنن.
یواش، مواظب باشید، از اون ور برید. احتیاط کن. از اون ور.
از طریق گیاهان مونا میتونم بگن که دسته گوریلا کجا رفتن.
همونطور که نزدیک میشدن اعضای تیم ماسک زده بودن تا جلوی شیوع بیماری رو بگیرن. سرانجام یک گوریل پشت نقره‌ای و خانوادهش روی درختان دیده شدند.
به این گندوک نگاه کنید.
خیلی بزرگه. اصلا دوست نداریم که باش چش تو چشم بشی چون
پیکننده های نر را حدود 20 ساله که میشناسن و صدای تلق تلق سر میدادن تا اونو از این که آشنا هستن مطمئن کنن.
یه تجربه شگفت‌انگیز بود. فقط نزدیک و نزدیکتر می اومد و چشمای منم هی باز و بازتر و بازتر می شدن. آره، خیلی باور کردنی نبود، درسته. الان یه ذره لبم روی لبامه، اما توی دل ماجرا بودن یه چیز دیگه است.
ولی خیلی زود گوریل ها به سمت انبوه‌ترین جنگل رفتند.
سنگینه، چقدر سنگینه.
این یعنی پا به پای اونا رفتن دشواره.
یه گروه گوریل یه جایی وسط این جنگل انبوهن، اما واسه ما 10 دقیقه طول میکشه تا فقط به اندازه چند متر مسیر پیش رومونو باز کنیم.
فیلم گرفتن از اونا به نوعی غیر ممکنه.
همیشه باید یاد که گیاه جلوی چشمات باشه. وای خدای من، به زور میتونم چیزی ببینم.
همینطور که روزها میگذشت، جنگل هم اثراتشو میذاشت.
خیلی وحشتناکه. چشماتون، دماغتون، چشمام، همه جا هستن.
اما فیلم گرفتن در چنین شرایطی بیش از حد سخت بود.
گرفتن یه سکانس توی اینجا برای من یه چالش واقعی و سخت بود و این هم راه اومدیم و چیزی گیرمون نیومده. احساس میکنم فشار سنگینی رومه.
فیلم برداری به نیمه خود رسیده، پس گروه تصمیم میگیره تا به یک مکان بازتری بره. مقصد اونا یک مکان مسطح که به خلیج کوچک هم معروفه.
خب اینم خونه شیک و مجلل ما تا 10 روز آینده و اینم چشمانداز بلندش.
کمی دلگیر و تنگه، ولی از اینجا امیدوارن تا گوریل هایی که از جنگل بیرون میاند و ببینن. در اولین صبح متوجه حضور یک مهمان شدند.
این اولین فیل توی سفر ماست. یه فیل بزرگ وسط این خلیج کوچیک.
و سرانجام این همه ریسک جواب داد.
صبح واقعا خلوتی بود، اما یه گروه بزرگ از گوریلا حدود 15 تا یه دفعه واقعا جلوی چشمای ما ظاهر شدن. ظاهرن این اتفاق نادریه، انگار هر یک ما یه بار انقدر نزدیک میشن.
تا یه هفته بعد گوریل ها به بازدید از خلیج کوچک ادامه دادن. تا یک روز بعد از ظهر. صدای تیر. روی این سکو اعضای تیم آسیب پذیرند.
انگار یه سری شکارچی غیر قانونی توی همین منطقه و جلوی چشم ما بودن. میدونن که ما اینجاییم، اما ما نمیتونیم اونا رو ببینیم.
تصمیم گرفتن آنجا را ترک کنند، اما در شب راه رفتن درون جنگل هم خطرناک است.
قانون جنگل اینه که وقتی تاریک میشه توی جنگل راه نرین. پس ما هم داریم با تمام سرعت قدم برمیداریم.
فیل‌ها در منطقه هستند، پس دیگر خیلی خیلی خطرناک است. یک ساعت بعد تیم به یک اتراقگاه رسید.
وای خدای من، این تجربه این نیست که بخوام دوباره تکرارش کنم. ما بین گیر افتادن توسط یه فیل توی تاریکی یا تیر خوردن توسط شکارچی‌های غیرقانونی یکی رو انتخاب میکردیم. خب آره، یکم پر استرس بود. میخوام بشینم.
اگه شکارچی آج باشن وضعیت خیلی جدیه. اونا چیزی واسه از دست دادن ندارن و تیراندازی به سمت ما بود، چون صدای تیر توی همون مسیر شنیده شد.
طی شب به یک گروه مسلح ضد شکارچیان غیرقانونی خبر داده شد تا منطقه را دید بزنند.
به خاطر دور افتادن این پارک هیچ شکار غیرقانونی طی 20 سال گذشته ثبت نشده، پس این لحظه واقعا مهمیه و البته ناراحت کننده، چون به این معنیه که همینطور که راه دارن اینجا ساخته میشن، طبیعت اینجا بکر بودن و دور افتاده بودن خودش رو از دست میده و حیواناتش هم بیشتر و بیشتر در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
چند ساعت بعد گروه مسلح ضد شکار غیرقانونی برگشتند و با چند عاج فیل و خبرهای بد از یک فیل کشته شده.
واقعا خبر غم‌انگیزی بود و ما صدای دو تا تیر رو شنیدیم. پس وقتی این اتفاق افتاده ما اونجا بودیم و اون فیل از پا در اومده.
با وجود شکارچیان غیرقانونی که هنوزان بیرون هستن، تیم تصمیم گرفت که تصویر برداری رو کنسل کند.
واقعا ترک کردن اونم در این لحظه ناراحت کننده سخته. ما طی چند هفته گذشته این فیلا رو توی اون خلیج کوچیک میدیدیم و اینو میدونیم که یکی از اونا دیروز کشته شده. وحشتناکه و اینطوری ترک کردن اینجا واقعا ناراحت کننده است.
شکارچیان غیرقانونی بازداشت شدند، اما این اتفاق یادآور این موضوع بود که حیات وحش این قاره چقدر آسیب پذیر شده است. حتی حیوانات دور افتاده ترین بخش های آفریقا و البته تمام هفت جهان ما اکنون در خطر هستند.
ارائه از وبسایت رویکسفا.